چهار عصر در تهران، این صدای رادیو فردا است. در بعد از ظهر دوشنبه 8 مهر ماه 1398 من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در مجله بعد از ظهر رادیو فردا که در آن نگاهی می‌کنیم به آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته است. پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره احتمال انجام اقداماتی از سوی اتحادیه اروپا در واکنش به کاهش دوباره تعهدات برجامی تهران گفت که این گونه اقدامات غیرقانونی و غیرحقوقی خواهند بود.
از تهدید اتحادیه اروپا خبر ندارم، اما اگر منظورشون این هست که اگر ایران گام چهارم رو برداره اینها از برخی از این مکانیزم ها استفاده میکنن، اقدام بی خودی هست، غیر قانونی هست و غیر حقوقی. اگر اقدامی مثل نمیدونم حالا بردن به شارع امنیت یا اسنپ‌بک چیزی تو این مایه‌ها تو ذهنشون هست، من همینجا خدمتشون اعلام میکنم که این اقدام از همین الان مرده هست.
آقای موسوی این اظهارات را امروز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران بیان کرد. روزنامه بریتانیایی گاردین روز جمعه به نقل از منابعی گزارش داده بود که اتحادیه اروپا به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده است که برداشتن گامی دیگر از طرف ایران در کاهش تعهداتش در برجام منجر به کنارگیری این اتحادیه از توافق اتمی خواهد شد. ایران از 18 اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام 3 اقدام به کاهش برخی از تعهدات اتمیش ذیل توافق هسته‌ای موسوم به برجام کرده است. دفتر تقیه کبیری نماینده‌ای که گزارش‌های درباره سرقت مقادیر قابل توجهی طلا و ارزهای خارجی از منزلش منتشر شده است می‌گوید در این سرقت اسناد و مدارک همراه مقداری طلاجات شخصی و به گفته این دفتر اندکی وجه نقد برده شده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند از منزل این نماینده مجلس 400 میلیون تومان پول نقد و 250 هزار یورو به سرقت رفته است. دفتر آقای کبیری در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد بدون اشاره به جزئیات سرقت از منزل آقای کبیری از آنچه که دروغ پردازی و شایع پراکنی در این باره خواند انتقاد کرد. در همین حال گزارش شده است که آقای کبیری روز دوشنبه از پاسخ به سوال خبرنگاران در حاشیه جلسه علنی مجلس پیرامون این موضوع خودداری کرده است. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه خواستار توجه به اعتراضات کارگری قبل از آن که به گفته او تبدیل به یک مسئله اجتماعی شود شد. آقای رئیسی یک شنبه شب در دیدار با گروهی از نمایندگان مجلس چنین گفت:
ما اصلا معتقدیم اعتراض کارگر باید شنیده بشه. اگه کارگری اعتراض داره بگه من حقوق پرداخت نشده، ما معتقدیم اعتراض او شنیده بشه. ولی وقتی که کارخونه واگذار میشه به فردی که اهلیت نداره، بعد از یه مدتی کارخونه تولیدش کند میشه و بعد از مدتی کارخونه تولیدش تعطیل میشه، بعد از مدتی کارگرا بیکار میشن، بعد از مدتی حقوقا چند ماه پرداخت نمیشه، اعتراض میکنن. این اعتراض باید شنیده بشه در اون وقتی که تبدیل نشده به یک مسئله اجتماعی.
در ماه‌های اخیر تجمعات و اعتصاب‌هایی در تعدادی از کارخانه‌ها و مجتمع‌های صنعتی ایران از جمله در شرکت نیشکر هفت‌تپه و شرکت‌های هپکو و آذراب در عراق رخ داده است. اعتراض‌ها در واکنش به پرداخت نشدن دستمزدها و مزایای کارگران، خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و اخراج کارگران انجام شدند. این اعتراض‌ها با واکنش‌های مقام‌های قضایی و امنیتی مواجه شده است. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید جمهوری اسلامی ایران ظرفیت نابودی اسرائیل را فراهم کرد و به گفته او این رژیم باید از جغرافیای عالم حذف شود. حسین سلامی این موضوع را هدفی دستیافتنی توصیف کرده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این از ویران کردن تل‌آویو و حیفا و اینکه اسرائیل سال 1419 خورشیدی را نخواهد دید سخن گفته است. با این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سال گذشته تهدید به محو اسرائیل از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی را تکذیب کرده بود. مقام‌های اسرائیل بارها با انتقاد از اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی گفتند با هر اقدام احتمالی ایران در این باره مقابله خواهند کرد. و دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی از جان باختگان اعتراض‌های سال 88 را تایید کرد. مریمه کریم بیگی دختر خانم اکملی با انتشار این خبر در صفحه توییترش همزمان از نامشخص بودن پرونده قتل برادرش در دادسرای اوین انتقاد کرد. شهناز اکملی به تحمل یک سال حبس تعزیری، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از فعالیت سیاسی و محرومیت از عضویت در فضای مجازی محکوم شده بود.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر که ما رو در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز دوشنبه 8 مهر ماه چه خواهیم شنید. ولیعهد سعودی میگوید راه حل سیاسی بهتر از گزینه نظامی است. وزارت خارجه ایران از طرح صلح خبر می‌دهد. آیا تغییری در راه است؟
نیاز اعتماد سازی اولیه وجود داره که با این شعارهایی که در تهران داده میشه که باید جنگ و پایان بپذیرند که ما حاضر به مذاکره بشیم مقدار دور از واقعیت.
طرح شفافیت آرا در مجلس. شفافیت تا همه نهادهای قانون‌گذاری. توضیحات بیشتر رو از احسان مهرابی خواهیم شنید. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله بعد از ظهر است. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. ولیعهد عربستان سعودی با هشدار در مورد افزایش تنش‌ها با تهران و وقوع یک درگیری نظامی احتمالی گفته است که حل و فصل سیاسی و صلح‌آمیز مسائل به مراتب بهتر است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم پاسخ داده که از 8 کشور دعوت شده تا در طرح ائتلاف صلح هرمز شرکت کنند. ساعتی پیش در بررسی همین موضوع از حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی از آلمان پرسیدم چقدر ممکن است که دو کشور به طور عملی پای میز مذاکره بروند.
تلاش‌های متفاوتی در جریان برای اینکه سطح تنش بین دو کشور کاهش پیدا بکنه، از تلاش‌هایی که عمران خان نخست وزیر پاکستان کرده و پیام‌هایی رو رد و بدل کرده، شاید فشرده‌تر از اون حرف‌ها و کارهایی که آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق داره انجام میده، حتی در خط ظاهراً یک کنفرانس منطقه‌ای با شرکت همه طرف‌ها راه بیاندازه. ولی خود محمد بن سلمان تو همین مصاحبه‌اش هم عنوان می‌کنه، میگه که مشکل باید در چارچوب روابط ایران و آمریکا حل بشه، یعنی دیداری باید انجام بگیره بین آقای روحانی آقای ترامپ، و ایران نمیتونه بدون به صلاح حل یک پکیج کلی در روابطش با سطح بین المللی انتظار داشته باشه که در مورد عربستان هم به صلاح گشایشی حاصل بشه. به نظر میاد که این توهم در تهران هست که همونطور که در مورد برجام فکر میکردن که میشه آمریکا رو دور زد از طریق اروپایی‌ها به نتایج رسید، تو سطح منطقه هم همچنان فکر میکنن که میشه بدون در نظر گرفتن حضور آمریکا، نقشی که داره، رفت و کشورهای منطقه رو از آمریکا جدا کرد و از طریق مثلا خلاف امید مثلا باهشون به یک تنظیمات جدیدی رسید. و همه این دلایل به نظر میاد که هنوز در تهران در اساس واقعیات حرکت نمیشه و در ریاض هم همچنان سطح اعتماد سازی میان این دو طرفین به حدی نیست که بشه گفت ما شاهد گشایشی در اسرع وقت خواهیم بود.
آیه حسینی فرد، عربستان هشدار داده که مقابله نکردن با ایران میتونه منافع جهان رو به خطر بندازه. منظور عربستان از منافع جهان چیه، در حالی که دیدیم حتی حمله به بزرگترین پالایشگاه عربستان هم تغییر غیر قابل کنترلی در بهای نفت ایجاد نکرد؟
بن سلمان میتونه اظهاراتش معطوف به بعد باشه، یعنی اینکه اگر در همین سطح این اقدامات انجام بگیره و دوباره تکرار بشه که همچین عملیاتی، نه صرفا در رابطه با تأسیسات نفتی بلکه در رابطه با تردد در خلیج فارس، اونطوری که خب بن سلمان میگه یک سوم نفت جهان از این منطقه میره، 22% تجارت جهانی تو این منطقه در رابطه با کشتی ها انجام میشه و 5% تولید ناخالص ملی جهان داره تو این منطقه اصلا سازمان داده میشه، اینها به نوعی چه حالا در رابطه با تردد کشتی ها، امنیت کشتی رانی، چه در رابطه با تأسیسات نفتی و گازی منطقه خلالی انجام بشه، خب طبیعی که تأثیر میذاره. به به نوعی بن سلمان یک فشاری حالا میخواد یک فضاسازی بکنه که جهان بیاد و بیش از پیش در رابطه با ایران فعال بشه، ولی همونطوری هم که خب اشاره میکنه اگر دنیا بخواد به لحاظ نظامی وارد بشه وضعیت شاید بدتر از اکنون هم بشه، یعنی بیش از اون چیزی که نگرانش هست آقای بن سلمان به لحاظ ضربه ای که میخوره منطقه و لحاظ اقتصادی و تأثیری که در اقتصاد جهان میذاره بسیار بدتر بشه. از این جهت همچنان در اهرم دیپلماسی و اونطوری که در میان سطور میشه فهمید بر اینکه فشارهای اقتصادی و بین المللی رو در مورد با ایران بیش از پیش فعال بکنند.
آقای حسینی فضلعلی ربیعی سخنگوی دولت امروز گفته که پایان حمله به یمن میتونه پیام آشکار عربستان به ایران باشه. پیش از این ستیزه‌جویان در یمن پیشنهاد آتش‌بس یک طرفه داده بودن و عربستان نپذیرفته بود. چرا ممکنه در شرایط فعلی عربستان پا پیش بگذاره و حملات به یمن رو اونطوری که جمهوری اسلامی خواسته متوقف کنه؟
برای ریاض خب تا حدودی مسلمه که ادامه این جنگ لزوماً به نتیجه مطلوبش نمیرسه، نه جنگی که قرار بود چند هفته درازا بکشه و پایان بپذیره عملاً مدار 5 ساله میشه. از طرفی خب آمریکایی‌ها هم در چارچوب این مسائلی که برای عربستان پیش اومد سر حمله به آرامکو این حرفا آنچنان واکنش فعالی نشون ندادن. در این حال امارات هم که متحد عربستان در جنگ یمنه خب اواخر با ریاض سر نوع تعاملی با نیروهای مختلف در یمن دارن درگیر شدن، یعنی از این جهتش هم عربستان زیاد ادامه این جنگ رو به سود خودش نمیده. ولی این معنی نیست که بیاد و خواست ایران رو قبول کنه، دستاشو ببره بالا و اعلام کنه که بله ما در جنگ شکست خوردیم و حوثی ها رو در همین وضعیتی که هست در قدرتشون رو به رسمیت بشناسن. از این جهتش به نظر میاد که ایران هم در رابطه با برجام هم در رابطه با مسائل منطقه داره با یک کارت‌های بالا و غیر واقعی بازی میکنه. یعنی در مورد برجام میگه که آمریکا باید تحریم‌ها رو پس بگیره که ما بیایم مذاکره بکنیم. در مورد عربستان هم آقای ربیعی این حرفی که میزنه در واقع به نوعی پشت پا زدن به تمام تلاش‌هایی که کسایی مثل عمران خان یا عبدالمهدی دارن پیش میبرن که با یک توافق مثلا مرزی و طرفین مسئله را حل بکنن، هرچند که مثلا صرفا یمن نیست، واقعیتش اینه که هر دو طرف دارن یه مقداری انحراف افکار وجود میارن. ایران و عربستان مسائلشون عمده‌تر از مسئله یمنه، قبل از یمن شروع شده. ما حمله ایران در تهران به سفارت عربستان رو داشتیم، دعوای هژمونی بین دو طرف در منطقه رو داریم، جنگ و نیابتشون تو منطقه رو داریم. همه اینها چیزاییه که بسیار پیچیده است و باید در یک فضای آرام و طولانی بشینن و مسائلشون حل بکنن. از این جهتش نیاز اعتماد سازی اولیه وجود داره که با این شعارهایی که در تهران و داده میشه که باید جنگ و پایان بپذیرن که ما حاضر به مذاکره بشیم مقدار دور از واقعیت.
حبیب حسینی فرد به پرسش‌های من رویا کریمی مشت پاسخ میداد.
40 سال وقتی که یک بازی فوتبال بین گروه خاصی که 1000 فامیلن داره انجام میشه، مرتبت پاسکاریه، این وزیر، فردا وکیل، پس فردا نماینده است، پس فردا نماینده ولی فقیه در فلانجاست، پس فردا تو مصلحت نظام اون روز دیگه اینجاست. علت فساد و این همه گندکاری و افتضاح و آبروریزی از ملت ایران، بگذاریم از اسلام، از مردم ایران که راستی شعارشون بوده، تجمیع قدرت در یک جاست.
جناب آقای روحانی، شما که داری دم از مردم میزنی تو سازمان ملل میگی من نماینده مردم هستم، به هیچ وجه شما نماینده مردم نیستی، اصلا دیگه نیست، شما فقط نماینده رهبر جمهوری اسلامی هستی که فقط منافع خودتون حفظ کنین.
محرم امسال روحانیون و مدده‌های تمام مناطق ایران همه با هم به صورت کاملا هماهنگ لابلای حسین حسین گفتناشون گریزی هم به مشکلات مردم زدن، از دشمنهای داخلی گفتن، از خائنین به بیت المال، از اختلاسا، بعضیشون از پوره در رفتن، حتی مجلس شورای اسلامی رو هم کشیدن به باد فوش کنن جلوی عالمه دوربین و در نتیجه میلیون‌ها آدم، ولی هیچ کدومشون احضار یا بازداشت نشدن به جرم تشویش اذهان عمومی، به جرم اقدام علیه امنیت ملی، به جرم همکاری با شبکه‌های معاند. ولی چند تا کارگر که میرن اعتراض میکنن، اونم جایی که نه دوربینی هست و نه میکروفونی، بازداشت میشن، براشون محکوم سنگین صادر میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12.
صدای شنونده های رادیو فردا رو شنیدیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. راه ارتباطی ساده ما هم کانال تلگرام رادیو فردا است. کافی صدای خودتون رو ضبط کنید، از طریق شناسه کاربری فرداگرام برای ما ارسال کنید. و اما کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه امروز نوشته که تعداد کارگران احضار شده این واحد حدوداً 40 نفره. در ماه‌های اخیر تجمع‌ها و اعتصاب‌های در تعدادی از کارخانه‌ها و مجتمع‌های صنعتی ایران از جمله در شرکت نیشکر هفت تپه و شرکت‌های هپکو و آذراب در عراق رخ داده. بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
اعتراض به اخراج 21 کارگر نیشکر هفت تپه و درخواست برای بازگشت به کار تمام آنها تنها موردی نیست که در اعتصاب صدها کارگر نیشکر هفت تپه مطرح شدند. این در شرایطی است که برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از تصمیم کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه برای اخراج 150 کارگر دیگر این واحد کشاورزی صنعتی است. به گزارش کانال‌های تلگرامی هفت تپه، کارگران اعتصابی همچنین خواستار لغو احکام قضایی صادر شده در پرونده بازداشت شدگان هفت تپه هستند. دادگاه انقلاب اسلامی در تهران اسماعیل بخشی را به 14 سال زندان و تحمل 74 ضربه شلاق و دادگاه انقلاب اسلامی شوش محمد خنیفر را به 6 سال زندان محکوم کرده است. علاوه بر این ده ها تن از کارگران نیشکر هفت تپه به زندان و شلاق محکوم شدند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، ابراهیم عباسی منجزی از کارکنان نیشکر هفت تپه روز دوشنبه در جمع کارگران اعتصابی گفت:
کارگران زندانی مثل اسماعیل بخشی، مثل محمد خلیفه، مثل تمام کسانی که پرونده سازی کردن توی شوش براشون، همه برگردن به کار و پرونده هاشون مختومه بشن.
اعتصاب صدها کارگر نیشکر هفت تپه در شرایطی ادامه دارد که دستمزد ماه‌های مرداد و شهریور آنها نیز پرداخت نشده است. همزمان به گفته یک کانال‌های تلگرامی هفت تپه، پلیس امنیت شهرستان شوش 40 تن از کارگران را احضار کرده است. دوشنبه گذشته نیز 8 تن از کارگران اعتصابی احضار شده و از آنان تعهدنامه‌هایی در مورد شرکت نکردن در اعتصاب گرفته شده بود. همزمان کارفرمای خصوصی شرکت کارگران را تهدید به جرایم مالی و پیش مدت قرارداد کرده بود. در این حال غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز یکشنبه در واکنش به مشکلات موجود در شرکت نیشکر هفت تپه و مطالبات کارگران به تلویزیون گفت:
الان مطالبات مالی خاصی نیست، داره پرداخت میشه. تا تیر ماه حقوق دریافت کردن و این ماه هم باید مرداد ماه رو دریافت کنن. مشکل از اونجا ایجاد شد که قرارداد قرارداد کارفرما با کارگران تمام شد، باید تمدید میشد. کارفرما بنا به اختیاراتی که داره بنا گذاشته با 20 نفر قرارداد تمدید نکنه.
این مقام دولتی اشاره کرد که به هیئتی دستور بررسی دلایل عدم تمدید قرارداد با 21 کارگر نیشکر هفت تپه را داده است و گفت که این مشکل خیلی جدی نیست.
کارگران هم باید متعهد به همکاری با کارفرما باشن، متعهد باشن که در قبال بالاخره درآمدی که دارن نسبت به تأمین آنچه کارفرما در شرکت از اونها میخواد برای کار و تولید اون رو انجام بدن. اما هر کس بخواد از حقش تخطی بکنه، هر کس بخواد که بیش از حقش زیاد خواهی کنه، خب نه، ما موظفیم به تأمین نظم و اجرای قانون.
سخنان استاندار خوزستان در شرایطی ابراز شد که کارگران نیشکر هفت تپه روز دوشنبه و مانند روزها، هفته‌ها و ماه‌های قبل با خصوصی سازی این واحد کشاورزی صنعتی مخالفت کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، ابراهیم عباسی منجزی از کارکنان نیشکر هفت تپه در جمع کارگران اعتصابی در مورد بحث خصوصی سازی این شرکت گفت:
واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی اشتباه قرن بود. تا 100 سال دیگه که بیان بگن درست بوده، 100 سال دیگه نمیتونن مردم رو متقاعد کنن که هفت تپه صورت اساسی و بنیادی و سری واگذار شد. شرکت هفت تپه شرکت مادره و واگذاریش به بخش خصوصی غیر ممکنه. بخش خصوصی نمیتونه اینجا کار کنه. سرمایه‌دار میاد میخواد زمینا رو بالا بکشه، تیکه تیکه کنه، ما هم بمون همینجا نگاش کنیم میگیم به به چه چه.
شرکت نیشکر هفت‌تپه از زمان واگذاری به بخش خصوصی در زمستان سال 94 با مشکلات گسترده مالی مواجه بوده است. این موضوع اعتراض کارگران این واحد کشاورزی صنعتی را به همراه داشته و آنان بارها خواستار واگذاری آن به خود کارگران و یا بازگشت مالکیتش به دولت شدند. دولت حسن روحانی اما با این خواسته ها مخالفت کرده و بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید کرده است. این در شرایطی است که کارگران کارخانه های دیگری نیز که به بخش خصوصی واگذار شده اند خواستار بازگشت مالکیت آنها به دولت هستند.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
همچنان همراه هستید با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در ساعت 16:20 به وقت ایران. و اما نمایندگان مجلس یک فوریت طرح شفافیت آراء نظام تقنینی رو تصویب کردند. بر اساس این در شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرایند قانونگذاری و نهادهای تصمیم گیرنده که صلاحیت سیاستگذاری یا وضع قانون و مقررات رو دارن موظف به علنی سازی رأی اعضا و انتشار اون و همچنین علنی سازی مذاکرات در درگاه اینترنتی خود هستند. ساعتی پیش در گفتگو با همکارم احسان مهرابی از او پرسیدم که این طرح با طرح قبلی که نمایندگان به دو فوریت اون رأی منفی داده بودند چه تفاوتی داره؟
تفاوت این دو طرح هم در جزئیاتش هست، هم در گروهی از نمایندگان که طرح را ارائه کرده بودند. در طرح قبلی تنها به شفافیت آرای مجلس و دولت تاکید شده بود، اما طرح جدید همه نهادهایی که به نوعی در اونها رأی‌گیری انجام میشه و مصوباتشون جنبه قانونگذاری داره را شامل میشه، از جمله شوراهایی که به نوعی قانون تصویب میکنن مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و همینطور شورای نگهبان. از سوی دیگه اون طرح به نوعی از سوی نمایندگان اصولگرای ارائه شده بود، البته برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب هم از اون حمایت کرده بودن، اما طراحان اصلی این طرح جدید نمایندگان اصلاح‌طلب هستن. برخی از اصولگراهان در ابتدا از این طرح حمایت کردن، اما به هر حال پایگاه اصلی این طرح دوم نمایندگان اصلاح‌طلب بودن.
یعنی تفاوت این دو طرح صرفاً طراحان اون بودن که منجر شد یکی رأی بیاره و یکی رأی نیاره.
طرح دوم به نوعی طرح جامع‌تری بود، قاعدتاً تعداد بیشتری از نمایندگان را جلب می‌کرد. از سوی دیگه برخی از نمایندگان به نوعی معتقد بودن که این طرح اول با هدف سیاسی تهیه شده، به خصوص بعد از صحبت‌هایی که برخی از اعضای جبهه پایداری آقای پناهیان از روحانیون مشهور نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی علیه نمایندگانی مطرح کرد که به این طرح منفی رأی دادن. نمایندگان معتقد بودند که هدف از این طرح این است که به هر حال نمایندگان در مواردی که طرحهایی که به نوعی مخالفت با نظرات رهبر جمهوری اسلامی میشه دچار محافظه‌کاری بشن، چون احساس میکنن که آرا شفاف هست و ممکنه که به دلیل این رأیشون رد صلاحیت بشن و یا اینکه از سوی گروهای فشار به اونها حمله بشه.
و موافقان و مخالفان این طرح جدید چه مسائلی رو مطرح میکنن؟
موافقان بیشتر معتقدن که این طرح باعث شفاف سازی میشه و به هر حال اگر شفافیت وجود داشته باشه در همه حوزه‌های قانون‌گذاری باعث میشه که نهادهای مدنی بتونن بر روی نمایندگان نظارت بکنن. اما مخالفان معتقدن که این طرح‌های اینچنینی بیشتر باعث فشار به نهادهای مانند مجلس یا دولت میشه، چون شفافیت باید ابزار مناسبش رو هم داشته باشه، یعنی نماینده‌ای که رأی میده بابت اون رأیی که میده نباید تحت فشار از سوی نهادهای حکومتی قرار بگیره. از سوی دیگه اونها معتقدن که به هر حال ممکنه که در نهایت تنها این طرح شامل مجلس و دولت بشه و عملاً اون خاصیت اولیه رو نخواهد داشت.
اما احسان، در هر حال با هر شرایطی که این طرح به تصویب نمایندگان مجلس برسه باید به شورای نگهبان بره. چه پیش‌بینی میشه داشت در مورد مراحل بعدی این طرح؟
شورای نگهبان معمولاً پیش از این طرحهایی که به نوعی به نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مربوط می‌شده رو رد کرده و اون طرحها در نهایت بخش‌هایش با اجازه آیت الله خامنه‌ای تصویب شده و به هر حال این بخشی از طرح که به نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه‌ای مربوط می‌شه
مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان
شورای عالی انقلاب فرهنگی مجلس خبرگان و بخش‌هایی که به نوعی با رهبر جمهوری اسلامی ارتباط دارن قاعدتا ممکنه که شورای نگهبان اون بخش را یا منوط به نظر رهبر جمهوری اسلامی بکنه و یا به طور کلی رد بکنه.
احسان مهرابی به پرسش‌های من پاسخ میداد. و اما در ادامه مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه هستیم یک بار دیگه با بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی. بیتا، این بار برای ما چه آوردی؟
رویا، این ماجرای 400 میلیون تومان و 250 هزار یورو پول نقدی که از منزل تقیه کبیری نماینده خوی و چای پاره به سرقت رفته کماکان در فضای مجازی داغه، به ویژه که نماینده خوی به گزارش ایرنا امروز از پاسخ به خبرنگاران در این زمینه که چرا این همه پول نقد توی خونه داشته تفره رفته و دفترش یک بیانیه‌ای صادر کرده و از اساس گفته که دروغ این خبر سرقت این مبالغ و تنها تعدادی اسناد و مدارک و تلاجات شخصی از خونه این نماینده به سرقت رفته و به هر حال در این بیانیه هم به اصطلاح تهدید شده که افرادی که به این نماینده تهمت زدن ازشون شکایت خواهد شد. به هر حال این ماجرا خیلی واکنش داشته توی فضای مجازی. یک کاربری به نام امیر حسین ملکی جو نوشته آمادگی نماینده خوی تقیه کبیری یه جوری آماده بوده فلنگو ببنده که نیروی دریایی آمریکا اینقدر آمادگی نداره. بعد پدر ما هنوز به اصلاح نواقص جاری و بهبود نقاط قوت معتقده. کیومرس کاتوزی هم نوشته قاعدتاً اموالی از نمایندگان ادوار مجلس و مدیران ادوار نظام و وابستگان درجه یک اونها که خارج از لیست اعلامی به قوه قضاییه باشه مشمول اموال ناشی از پولشویی تلقی شده و در صورت سرقت و یا زورگیری قابلیت پیگرد قضایی نداره. یدالله هم نوشته آخه یکی نیست به نماینده محترم خوی بگه اسناد به چه درد سارق میخوره. از سارق محترم خواهش مندیم بیاد بگه چقدر دزدیده، مشخص شه کی راست میگه کی دروغ میگه. یه تعداد دیگه از کاربرا هم رویا با توجه به اینکه به هر حال شهرستان خوی شهرستان محروم جوانان بیکار زیادی داره از این نماینده پرسیدن اصلا منشأ این پول کجاست، این پولا چیکار میکرده در منزل شما و چرا این پولها در بانک نبوده. از جمله زهرا توییت کرده اگر یک نماینده مجلس در طول 4 سال حقوقش رو خرج نکنه بعد از دوران نمایندگی نهایتاً میتونه 400 میلیون تومان پول نقد داشته باشه. تناز دختری در طبیعت هم معتقده شما ببینید یه نماینده شهر کوچیکی مثل خوی که 400 هزار نفر جمعیت بیشتر فکر نمی‌کنم داشته باشه 250 هزار یورو فقط پول داخل خونشه.
بیتا، به نظر میرسه که کاربران شبکه‌های مجازی خیلی هم قانونمند به این ماجرا نگاه کردن. یکی از کاربران نوشته قانون مربوط به نگهداری ارز در منزل رو هم باید توجه بکنیم. بانک مرکزی جمهوری اسلامی سال 96 دستورالعمل نگهداری ارز رو برای شهروندان منتشر کرده و بر اساس این دستورالعمل نگهداری بیش از 10000 یورو در منزل نیازمند کسب مجوز.
همینطوره، من یه اتفاقا واکنش در همین مورد هم انتخاب کردم. یک کاربری نوشته چراغی که به خونه نماینده رواست به بانک مرکزی حرامه، سرقت ارز از منزل تقیه کبیری نماینده خوی رو منظورمه، دستورالعمل صادر از بانک مرکزی آقایون نماینده نگهداری ارز خونگی برای مبالغ بیشتر از 10000 یورو یا معادل اون رو ممنوع کرده. چطور این همه ارز در منزل آقای کبیری وجود داشته؟ آخرین واکنشی هم که میخونم واکنش تناس هست که من در واقع نصفش رو نخوندم و گفته شما ببینید یه نماینده شهر کوچیکی مثل خوی که 400 هزار نفر جمعیت بیشتر فکر نمی کنم داشته باشه 250 هزار یورو پول فقط داخل خونش بوده. حالا اینکه چطوری به دست اومدم بماند، اما اگه نماینده یه شهر بزرگ مثل تهران بود دیگه باید ببینیم که چقدر پول توی خونش قایم میکرد.
جالبه بیتا، یکی دیگه از کاربران توییتر این مسئله رو مطرح کرده که خود آقای کبیری چند ماه پیش به این مسئله اشاره کرده بوده که وضعیت دلار دلار در بازار آزاد طوری هستش که پیک موتوری میاد اون رو دم خونه تحویل میده و به نظر میرسه که از منظرهای مختلفی همه پرداختن به موضوع پول گم شده یا به سرقت رفته آقای کبیری.
همینطوره.
خب سپاسگزارم از بیتا بختیاری. به ساعت 16:29 بعد از ظهر نزدیک میشیم. کم کم داریم به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرجع از این که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شناسه کاربری ما در تلگرام فرداگرام.